هسته جاذبه رطوبه هستن.
بله.
و در اثر جذب رطوبت خب اینجا وقت آلودگی های میتونه تغییر بکنه و اصلا مهمتر رنگشون تغییر بکنه. اینکه بعضی میگن چرا مثلا قند ما تغییر رنگ میده، که بخش هرچقدر رطوبت و نور در معرض رطوبت و نور زیادی قرار بگیرن این میتونه تغییرات داشته باشه. لذا از این جهت اون حساسیت های بهداشتی که از جهت آلودگی و مسمومیت و اینها که در تو محصولاتی مثل محصولات لبنی داریم ما اینجا راجع به قند نداریم. اینجا حالا من یه نکته رو اشاره بکنم.
بله بفرمایید.
حالا شاید اصلا نگرش رو عوض کنیم که بگیم که آقا آیا قند فاسد میشه نمیشه؟ با قند خشک و شکر خشک با این حالت میگم فسادی نداره، ماندگاریش هم خوبه، اما تغییرات رنگو داره، تغییرات طعمو داره، جذب بونو داره. اما یه چیز دیگه میخوام میگم، ما بعضی موقع ها برای بعضی افراد هستم که آقا خود این قند عامل فساده. یعنی چی؟ یعنی مصرف بیش از اندازش.
بله.
میگن هرچه بگندت نمکش میزنن، وای به روزی که بگندت نمک. ما اینجا وای به روزی که این شکر مصرف بیش از اندازه داشته و خودش اصلا میشه یک عامل ضد سلامت. اینجا هستش که وقت ما میگیم که متعادل مصرف بکنی و من باعث بهداشتم. همین نکاتی بودش که خدمتتون عرض کردم،
چه مصرفش به صورت مستقیم باشه، حالا استفادهش در چای و قهوه و این موارد، یا اینکه حتی ترکیب شده باشه با دیگر فرآورده‌ای که در صنعت تولید میشه، مثل نوشابه های صنعتی گازدار و آب میوه هایی که صنعتی هستن و ممکنه که از شکر ازشون استفاده بشه. قطعا هم استفاده میشه.
همینطور هسته. نکته قشنگی به شما اشاره فرمودید. ما مصرف مستقیم قندمون خب نگاه میکنیم سرانه خیلی کمه. شما در روز چقدر قند مستقیم میخورید؟ نگاه بکنید مثلا خیلی مثلا
من استفاده نمی کنم.
ببین مثلا دیگه خیلی کمتر، یا مثلا کسی مثلا بعد 10 تا چای میخوره بعد مثلا یه چای شیرین بخوره، این مستقیم. امروزه ما مشکلمون بیشتر در مصرف غیر مستقیم قنده.
درست.
تنوع محصولات غذایی که الان شما نگاه کنید نسبت به 10 سال پیش ما تنوعمون بیشتر شد، نسبت به 30 سال پیش، نسبت به 50 سال پیش. این تنوع وسیعی که در صنایع غذایی و محصولات متنوع پیش اومده این باعث میشه مصرف قند سرانه روزانه ما بیش از اندازه بشه یا خارج از تعادل بشه. حالا مثلا شما فهمید نوشابه بستنی رو شما در میگه، انواع صنایع شکلاتی بگیر، انواع صنایع به اصطلاح قنادی رو بگیر،
کیک و بیسکویت،
انواع صنایع کیک و بیسکویت رو بگیر. وقت اینها هستش که شما میگید که من قند قند خیلی کم خوردم. بله، شما امروز آب نبات خوردید، یه شکلات خوردید، امروز یه کیک خوردید، یه نوشابه خوردید، جشن تولدی بوده کیک رفتید میل کردید، بستنی رو خوردید و اینها مجموعاً سرجم باعث میشه که ورودی ها و جذب و دریافت قند ما افزایش بده کنه و بعد حالا مسائل بعدی رو باش مواجه باشیم.
بله آقای دکتر لبافی، خیلی جامع کامل با بیان خوبتون خواهش میکنم از فرایند تولید قندهای حبه برامون بگید. در کارخونه چه اتفاقی میفته؟ ورودی اون ماده اولیه چغندر یا نیشکر و در پایان اون محصول شیرین و خوش آب و رنگی سفید خیلی خوش رنگ و اون طعم دوست داشتنیش که همه ردای سنی بی‌تعارف دوست دارن.
بله.
شیرینی رو بفرمایید چه اتفاقی میفته؟
برای تولید قند حبه خب ما در مقیاس کارخونه های صنعت قند ما که حساب بکنیم اون یه روش خاصی داره که حالا به هر یک مجموعه ای رو شکری رو به اصطلاح حل میکنن، پخت میکنن، غلیظ میکنن، در اثر غلظت بعد وقت از اون دوباره کریستال میگیرن و اون کریستال ها یا بلور هایی که به دست میاد مرطوب هستش، میره قالب گیری میشه و بعد از قالب گیری قالب از قالب در میاد میره خشک میشه. یه سری اما بخش عمده از تولید قند حبه همون کارگاه های کوچیک هستن که این کار رو انجام میدن، که در اینجا ما یکیشون هستش که همون بلور یا همون شکر رو میان 1-2% آب میزنن، مرطوب میکنن، قالب گیری میکنن، پرس میکنن. یا اینکه باز روش دیگه هستش که به جای اینکه آب بزنن به شکر میان بخار میزنن، چون به هر حال بخار خالص‌تر هستش و به این وسیله شکر رو مرطوب میکنن و بعد قالب گیری میکنن. روش دیگه هم این میتونه باشه که به جای اینکه آب بزنن یا بخار بزنن میان شربت غلیظ، اصطلاحاً شربت سیروپ با بریکسه مثلا 65 تهیه میکنن،
بریکسن درصد ماده جامد،
بله ماده محلولی که به اصطلاح هستش، بعد اینو در اصل با شکر مخلوط میکنن، شکر مرطوب میشه و وقت دوباره قالب گیری میکنن و بعد قالب رو در میارن و خوش میکنن. باز دوباره روش دیگه هم هستش، ما برای اینکه بافته، اون چیزی که مهم هستش بافته قند حبه خیلی مهم هستش که بافتش درشت باشه، ریز باشه، زود حل بشه، دیر حل بشه، که حالا بعضی هم خیلی گله میکنن که آقا چرا اینقدر زود حل میشه اینا. باید اینجا میان گرد شکر، پودر شکر، شکر گرد شده به شکر میزن و وقت دوباره مرطوب میکنن که در اصل یک ملاتی میشه که این بافتی میشه سفتر میشه. و بعد برای قالب گیری، حالا این قالب گیری طوری هستش که انجام بشه که دقیقاً قالب ها فشرده بشن، کریستال ها در کنار هم قرار بگیرن و بعد در میاد منتقل میشه به گرم خونه با دمای 70 تا 80 درجه، 70 تا 75 درجه مدتی رو طول میگه تا این به اصطلاح قند خشک میشه، قند حبه، و بعد میارن بینو بسته بندیش میکنن. این خلاصه به اصطلاح خیلی ساده هستش که برای که عزیزان ارتباط برقرار کنم من خدمتشون عرض کردم که در رابطه با قند حبه انجام میشه.
بله، و این قالب ها هم بسته به سلیقه اون کارخونه یا کارگاه میتونه باشه که معمولا مربع مکعبه، ولی دیده میشه یه شکل دیگه هم انگار تولید شده در بازار هست.
اندازش فرق میکنه دقیقاً بسته به سفارش که مشتری ها میدن، جاهای مختلف، کسانی که مثلا قهوه بزرگ میخورن خب بهتر قند حبه بزرگتری میخوان،
بله.
مستطیل هستش، بعضی جا قند مربع هست. نکته ای که مثلا هستش این فشاریه که وارد میکنن، قندی که قالب گیری میکنن تحت فشار قرار میدن،
بله.
و این پرسه که تقریبا نشون میده چقدر، البته عوامل مختلف دیگه هم اثر داره که حالا میگم خدمتتون، ولی این فشار و پرسه که وارد میشه قند رو متراکم تر میکنه و میتونه قند بافته بهتری داشته باشه یا دیر حل بشه. و اندازه هاش هم بسته به سفارش، حالا میگم هم مستطیل هستش هم مکعب، به اصطلاح مکعب مربع هست و هم مکعب مستطیل هست. البته شکلای جدیدی هم قلب میتونه درست کرد،
بله.
پنج ضلعی میشه، اینا دیگه جزء تنوعاتی هستش که داره الان پیش میادش.
بله آقای دکتر لبافی، بعضی از قندها رنگ سفید خیلی شفاف دارن، ماده خاصی هم اضافه میشه، حالا علت تغییر رنگ و زرد شدن رو که شما فرمودین میتونه رطوبت باشه، یعنی در جای نگهداری شده که رطوبت بالا بوده و این تغییر رنگ اعمال شده. این که خیلی روشن باشه، خیلی شفاف باشه قند، یعنی ماده خاصی داره؟
از زاویه قشنگی شما سوالو طرح کردید، ما اینجا حرف زیاد داریم. خب به طب ظاهر هر چیزی قبل از اصلا طعمش و اینها برای همه مسئله و میتونه جذاب باشه، و قند رو هم همه به دنبال قند سفید هستن، خب جذابیت میاره و مشتری هم دنبالش هستش. نکته یه هستش در شما اگه خودتون در منزل یک مقدار شکر رو بردارید، حل بکنید، حرارت بدید، رنگش عوض میشه.
بله،
در صنعت از اون جایی که فرایند تولید قند و استخراج اصلا قند از چغندر و نیشکر تا با آخر با حرارت انجام میشه، نیاز هستش ما معمولا شربت ما رنگش عوض میشه. به ناچار از ترکیبات شیمیایی استفاده میشه، مثلا هیپوسولفیت سدیم یا اصطلاحا بلانکیت میزنن در مراحلی از پخت که بتونن تا حدودی این رنگ قهوه‌ای رو مانع بشن توسعه پیدا کنن و تا حدودی هم رنگ رو از بین ببرن. بلانکید یا همون هیپوسولفی ترکیبات گوگردی هستش که اینها رو معمولا در صنعت اضافه میکنن و تا حدودی باعث سفیدی میشه. خب این یه بحثه، ما یه بحثی داریم اینجا که یک رابطه دو طرفه پیش میادش، بازار و مشتری ها میگن هرچی سفید بهتر، اما ما این رو قبول نداریم و این خودش یک به اصطلاح انگیزه به صنعت میده که هر جوری قند رو سفیدتر بکنه، ولو بعضا عزیزان تولید کننده با مصرف بیشتر این ماده شیمیایی. اینجاست که ما دچار یک تعارض میشیم بین تولید، خواسته مشتری و صلاح مشتری،
سلامتش
و که سلامتش هستش. اینجا هستش که ما زیاد رأی نمیدیم که بگیم قند هرچی سفیدتر بهتر، چه بسا شاید مقدار بیشتری از این ماده استفاده شده و این ماده ماده شیمیایی هستش. بازم نمیخوام ترس ایجاد بکنم، میخوام اینجا احتیاط و دوراندیشی رو ما به شنوندگان عزیز منتقل بکنیم. وقتی که دوستان همش برن بگن قند سفید، کارخونه هم ناچار میشه اون مجموعه رو شاید بگرده. اما من اینو به شما تضمین میکنم که اگر قندی سفید نبودش و رنگش یک مقدار به کرمی تر بود، این مشکلی نداره و چه بسا این ما امتیاز بیشتری بهش میدیم. پس از این جهت هستش که دوستان بیاییم با هم تصمیم بگیریم این رفتار رو تغییر بدیم به مرور و به این سمت بریم که بتونیم رنگ‌های طبیعی رو در قند داشته باشیم، تا صنعت هم اینقدر احساس فشار نکنه که بخواد بره از ترکیبات گوگردی استفاده کنه. البته تا یه حدودی استفاده میشه، مثلا طبق استاندارد ما مقدار قند گوگرد اسود باقی مانده حدود 20 پی پی ام باشه ده. اما بعضی موقعا میبینیم که اینطور نیست. من اینجا اگر اجازه بدید نکته رو اشاره بکنم به عزیزان پزشکانی که در حوزه به اصطلاح بیماری های ریه کار میکنن، متخصصین ریه اینها، و خودتون میدونید که عامل گوگرد از عوامل حساسیت زا هستش.
بله.
از عواملی هستش که کسانی که آسم دارن این تحریک میکنه. لذا من پیشنهاد میکنم به عزیزان پزشکان متخصصین رشته توجه داشته باشن که افرادی که این بیماری ها رو دارن، در ضمن که لیست های رو خدمتشون میدن میگن احتراز بکنید از اینا، شاید هم نیاز باشه یه بار دیگه مرور بکنیم. قند و شکر بسیار سفیدی که افراد مصرف میکنن، احتمالاً گوگردش اگر زیاد باشه، باقی مانده وجود داشته باشه، این بتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. لذا اینجا هم ما میگیم ارتباط صنعت و ارتباطات جانبی با رشته های دیگه. اینم یک موضوعی بودش که هم به عزیزان شنونده عرض میکنم و هم به پزشکان متخصص، که البته میگم این جا داره بیشتر بحث بشه، بیشتر کار بشه، اما ما اینو به عنوان یک مسئله رو میز میذاریم که دوستان،
یعنی شما دارین آگاهی بخشی میکنین
و این آگاهیمون رو به اشتراک میذاریم و دیگران ما رو تایید بکنن، تکمیل بکنن یا تعدیل بکنن. لذا از این جهت هستم، این هم یک نکته
است. خیلی متشکر از احساس مسئولیتی که دارین در این خصوص. آقای دکتر، بله، متخصصان خوب ریه معمولا ممکنه که حتی ارجاع بدن بیماران رو به مشاوران تغذیه برای داشتن سلامت ریه‌شون، که حالا یا پیشگیری بکنن از یه سری مسائل اتفاقات برای دستگاه تنفسشون، یا اینکه در طول درمان‌هاشون شاید لازم باشه پرهیز غذایی داشته باشن. اون خوبانی که در رشته تغذیه هم هستن به عنوان مشاور در کنار اون گروه محترم متخصص پزشک، ممکنه این نکات رو هم حتی یادآوری بکنن که خوردن قند و شکر یا مواد غذایی که شیر نمیتونه مشکلات ریه شما رو بیشتر بکنه یا حساسیت هایی رو به وجود بیاره. مطمئنا اگر یه کار دلسوزانه گروهی یا تیمی باشه به این نکته ها توجه میشه.
البته خب
صنعت اعلام میکنه که این آلرژی و حساسیت رو میتونه به وجود بیاره.
دقیقا صنعت میگه این ماده هستش، متخصص تغذیه مطلع میشه، پزشک مطلع میشه، با توجه به اینکه هر کدوم در حوزه خودشون درصد سهم تاثیر و اثرگذاری رو بررسی میکنن، بخوام میتونن به اجماع برسن، به یک راه حل برسن. میگن ما ایجاد ترس نمیکنیم در افراد، بلکه داریم چیکار میکنیم؟
اطلاع رسانی
میکنیم برای اینکه بهتر بتونیم که از مواد غذایی استفاده بکنیم.
آقای دکتر محسن لبافی، خیلی متشکرم از حضور شما در این گفتگو. ان شاء الله در برنامه‌های آینده هم بتونیم میزبان شما باشیم و به مباحث جذاب مهندسی علوم و صنایع غذایی بپردازیم. با حضور شما استاد محترم دانشگاه.
خیلی متشکر. منم از دعوت شما تشکر میکنم و همچنین از همه عزیزان دست‌اندرکار و زحمتکشان صنعت قند کشور و مجموعه های کشت و زرع چغندر و نیشکر که با زحمت
دست همگی درد نکنه
زحمت میکشن و این محصول رو در کشور تولید میکنن، که خوشبختانه خب ما درصد تولید بالایی داریم در کشور و انشالله که بتونیم در این زمینه هم به خود اتکایی کامل برسیم و بتونیم که همیشه با تغذیه بازار با این محصول کام مردم را شیرین نگه داریم
و انشالله بتونیم صادرات خوب و موفقی هم داشته باشیم و ارزاوری برای کشور.
حتما هم همینطور هست، چون ما خیلی از صادرات که داریم امروز انجام میدیم، لبنیات، بستنی، شکلات که انجام، پایش شکر هست. پس در نتیجه یکی از اجزای اساسیش این هست.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر لبافی، باهاتون خداحافظی میکنم. شنوندگان محترم، از همراهی شما هم سپاسگزاریم. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
درنگ، این قسمت خطا،
آمدم چه میکنی راهل جان؟ چونان در خانه به هم بوبیدی که چهار ستونش به لرزش افتاد.
خانه؟ تو به این چهار دیوار نمور سرد و تاریک که از هر روزنش باران به درون می آید و موشو هم چندیز بارو بونه برداشته از آن کوچیدن میگویی خانه؟
در حال که تنها سرپناه ماست، باشد که گشایشی حاصل شود. روزگار ما هم نیکو می گردد.
روزگار ما نیکو نمی شود شفیق، نیکو نمی شود.
بیا تو. راهل جان، تا کنون تو را چنین ندیده بودم. سالهاست که روزگار را با فقر و تنگ دستی می گذرانیم، اما لبخند از لبت دور نمی شد. به خدا سوگند آنچه عیالم را خشمگین و پریشان ساخته نه فقر که حکایتی دیگر است. حال بگو ببینم چی شده.
امروز در گذر که می آمدم ناگاه دریافتم مردمان با دست به جانبم اشاره می کنند. نخست اشاره، سپس پچ پچ، پس آرام آرام صداها بالا گرفت تا ناگاه کودکی گفت: بیگمان این زنک و شویش دزد مرغ‌ها و جوجه های مایند، ورنه تا کنون هر دو از گرسنگی مرده بودند.
ما دزد مرغ‌ها و جوجه های؟ چه کسی این سخن بیهوده را از کودکی باور می کند؟
آن کودک تنها و به حکم پاکی دست و دل و زبان آنچه دیگران آهسته می گفتند را فریاد کرد.
بگویند، چه بسیار سخنان بیهوده که مردمان بر زبان می رانند. این هم یک از آن بیشوار.
شفیق، از چه نمی شنوی و در نمی آبی چه می گویم؟ چندیست دزدی به مردانی اهل این ولایت می زند، شب و نیمه شب، وقت و بی وقت، هرچی جستن نیافتند. اکنون چنین پنداشتند دوست هر که هست غریبه نیست، اهل همین حوالیست که میآید بیان که شک مردمان برانگیزد به مردانی میزند و میگریزد. پس اندیشیدن چه کس بود و چه کس نبود؟ بیتردید شفیق و عیالش بوده، آنکه مرغ‌ها رو بود.
آخر چرا ما زیرا
از ما درمانده تر در این ولایت نیست. بیگمان آنچه آن کودک فریاد زد در خانه شنیده، که این دو اگر با همان نان خشکی که هر روز به خانه میبرند سر میکردند تا کنون از گرسنگی مرده بودند.
اما نمرده این و دست به مال مردمان نیز دراز نکرده این.
باید این به اثبات رسانیم شفیق، و الا اکنون این سخنان میگویند، فردا به همین بهانه میآیند در بندمان میکنند و میبرند.
به همین آسانی؟
آری.
چه کنیم؟
کمی میکنیم و دزد مرغ و جوجه ها به دام میاندازیم.
مگر نگفتی خود چنین کردند و نیافتند؟
آنها برای مرغ و جوجه ها کمین کردند و نیافتند، ما برای آبرویمان چنین میکنیم، پس بی تردید میابیم. رهایت کنید؟ خود دوست مرغ و جوجه های مردمان این ولایتی، آنگاه درماندگی ما سبب شده همگان ما را دوست بپندارند. حال که گرفتارت کرده این تا دلیل بیگناهی من باشی رهایت کنید. شفیق جان، دستمال که به صورت بسته بردار تا بدانید کیست.
بسیار خوب. اوی من اون
را میشناسی؟
خود را میانه بازار به جنون میزند، از همگان سکه میگیرد، روز مظلوم و شب ظالم.
من بیچاره روز و شب مظلومم، درماندم اون آچار، کودکانی گرسنه در خانه دارم، عقل ناقصی در سر.
عقل ناقص حکم به دزدی میدهد؟ میدانی خطای تو انقریب بود با ما چه کند؟
حال که خود میدانید نگذارید خطایم روزگارم سیاه کند. این مرغ ها که در کیسه کردم از من بگیرید و خود رها کنید. من عهد میکنم دیگر چنین نکنم، آنگاه همگی آسوده میشوی.
سخنی به ثواب.
به ثواب؟ آن که لقمه دزدی به زیر دندانش مزه کرد دیگر جزان نکند، باید او را به مردمان بسپارید.
نه 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 نه، رفت کنید، بر من ببخشایید، خطا کردم.
باشد باشد باشد، آن کیسه به من بده و برو.
چه میکنی شفیق؟
به حکم دل عمل میکنم. حال برو.
سپاس 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 سپاس. با اجازه
مردمان، اصحاب نای برخیزید، دوستان
مرغ جوجه های
تن با
چیسته پری جاید. چه میگویی نال؟ چه میگویی؟
من دیدی چه کردی شفیق؟ درمانده و بیچاره شدی.
خطا کردم راهله، خطا کردم، حال بگو چه کنم.
حال؟ آنگاه که مار بر سنگ بود و سنگ در دست باید سرش میکوفتی، حال دیگر چه توان کرد ای داد برمر؟
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمادی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
آن کیست که از روی کرم، آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایمه آرد به دل پیغام به، اول به بانگ نایمه آرد به دل پیغام به، وانگه به یک پیمانه می، وانگه به یک پیمانه می، با ما وفاداری کند، با ما وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نشود از او، دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نشود از او، نومید نتوان بود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کنم، باشد که دلداری کنم.